اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از طرح‌های عمرانی و اقتصادی در دومین روز دهه فجر، افزایش تولید بنزین یورو 4 با افتتاح مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان،
پایان 34مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، برترین‌های هنر نمایش معرفی شدند،
و مخالفت وزیر صنعت با نظر شورای رقابت، خودرو نباید قیمت گذاری شود. نعمت‌زاده: کاهش قیمت خودرو با افزایش و تنوع تولید محقق می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز رادیو ایران، گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 8 بامداد را به آگاهی می‌رسانیم.
امروز و در دومین روز دهه مبارک فجر، طرح‌های عمرانی و اقتصادی بسیاری افتتاح می‌شود. یکی از این طرح‌ها مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان است. با راه اندازی این مجتمع، ظرفیت تولید بنزین در این پالایشگاه به 12 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. هاشم الحسینی، رئیس مهندسی پالایش و برنامه‌ریزی تولید پالایشگاه اصفهان:
هدف از احداث این مجتمع هم افزایش میزان بنزین بوده و هم تغییر کیفیت بنزین و تبدیلش به بنزین پاک. خروجی این واحد بنزینی در حد یورو 4 برای ما تولید میکنه. تولید 2 میلیون لیتر بنزین به تولیدات پالایشگاه اضافه شده و در مجموع بنزین تولیدی را به مقدار 12 میلیون لیتر در روز رسونده. با توجه به اینکه کیفیت این بنزین تولیدی در حد یورو هست، ما الان میتونیم در حدود 8.5 میلیون لیتر از این بنزین رو به صورت بنزین یورو 4 تحویل جامعه بدیم.
همچنین همزمان با ایام مبارک دهه فجر، بیش از 440 طرح مخابراتی در مناطق مختلف کشور آماده بهره برداری شد. زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات:
عمده ترین طرح ما طرح سیستم های جدید مخابراتی موسوم به NGN IMS هست که در 3 استان خراسان رضوی، تبریز، آذربایجان شرقی و فارس آماده افتتاح است. این پروژه حدود 150 میلیارد تومان احتمال براش هزینه شده. همچنین از پروژه های مهم دیگری که در این ایام افتتاح می شود، پروژه ویدیو کنفرانس جدید شرکت مخابراتی ایران با برند شارژ این پروژه هم از جمله پروژه‌هایی است که این امکان رو برای همه هموطنان فراهم میکنه که بتونن بر بستر اینترنت از شبکه ویدیو کنفرانسی شرکت مخابرات ایران استفاده بکنن. میزان سرمایه گذاری انجام شده برای طرحی که تا خواهد شد 154 میلیارد تومان هست.
34مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف تئاتر خیابانی، مسابقه تئاتر ایران و بین‌الملل به کار خود پایان داد. گزارش همکارم سهراب تازیکه از این مراسم.
در این مراسم که با حضور پرشور اهالی این عرصه برگزار شد، پس از اجرای 50 برنامه در تماشاخانه‌ها و سالن‌های تئاتر، در بخش نمایش‌های خیابانی جایزه و لوح تقدیر بهترین کارگردان به امیر حسین شفیعی برای تئاتر کثیف شنگ‌ها را نمی‌شمارد و بهترین بازیگر مرد علی محمد رادمنش برای بازی در نمایش خیابانی نوازش جوجه تیغی و بازیگر برگزیده زن خانم فاطمه رادمنش در نمایش جوجه تیغی اهدا شد. در بخش مسابقه تئاتر ایران نیز جایزه و لوح بهترین کارگردانی به شهاب الدین حسین پور برای کارگردانی نمایش تپانچه خانم و بهترین بازیگر مرد به محمد رضا سولتی برای بازی در دو نمایش تاریکی و تب سرد روی پیشانی داغ و همچنین بازیگر برگزیده زن به خانم فریبا متخصص در نمایش تپانچه خانم تعلق گرفت. جایزه و لوح تقدیر به ایمان افشاریان برای کارگردانی نمایش جنایت و مکافات از ایران و جایزه ویژه این جشنواره به گروه بین برای نمایش ما مردگان برمیخیزیم و همچنین جایزه بزرگ 34مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به کمپانی شاوبونه برلین برای نمایش هملت به کارگردانی توماس اوسترمایر از آلمان تعلق گرفت. در این مراسم همچنین علاوه بر تجلیل از خانواده شهیدان خلیلی و حسینی، دو هنرمند عرصه تئاتر دوران دفاع مقدس، از 3 پیشکسوت هنر تئاتر تجلیل به عمل آمد. ایرج صغیری پیشکسوت تاش.
اگر ما تلاش کنیم آیین‌هامون رو بشناسیم و از رگه‌های نیرومند تئاتری که در این آیین‌ها هست سود ببریم به نفع تئاتر مدرن ایران، کار اصلا کار همی باید باشه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری خودرو را رد کرد. نعمت‌زاده درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت شرکت‌های خارجی در صورت دخالت دولت در تعیین قیمت حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
قطعا سرمایه گذار خارجی چه در خودرو چه دیگران با قیمت گذاری دولتی آماده سرمایه گذاری نیست. وزیر اقتصاد آلمان اومده بود با عضو هیئت مدیره فوکس واگن، ما هم این صحبت ها رو میکردیم، گفتن که خب شما چطور از ما میخواید بیم سرمایه گذاری کنیم، از اون ور مثلا قیمت گذاری دارید که حالا شورای رقابتی یا هر کجا، که ما به اونا هم گفتیم ببینید اصلا این منطقه تولیدی نداره. قطعا ما معتقدیم که اگر دو قیمت گذاری دولتی نباشد خودرو ارزون تخت واردات هم که آزاده. ما پارسال بالای 100,000 خودرو خارجی وارد کشور شدیم. انواع و اقسام.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعرفه خودروهای وارداتی هم گفت این تعرفه به مرور و با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کاهش می‌یابد.
تعرفه چیزی است که دولت تصمیم میگیره برای همه کالا من جمله خودرو. ببینید خودرو یه موقع 130% تعرفه داشت، بعد شد نمیدونم 90% هم تو کاهش بدن حالا 40%. بازم من یقین دارم به تدریج کم خواهد شد، ولی اینو تصمیمش دولت میگیره.
پرداخت وجوه سپرده مشتریان مؤسسه مالی اعتباری سامنال حجج از امروز در شعب بانک پارسیان در سراسر کشور آغاز می شود. پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان، در این باره به خبر رادیو گفت.
سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار سامنال حجج، سپرده گذاران خرد زیر مبلغ 100 میلیون ریال حسب ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی انشالله از امروز امکان پرداخت سپرده ها در شعب سراسر کشور بانک پارسیان آغاز میشه. نحوه عمل به این گونه هست که حتما ابتدا عزیزان به شعبه تعاونی اعتبار سامن الحجج مراجعه میکنند و یک گواهی رو دریافت کنن و بعد از اینکه این گواهی رو دریافت کردن میتونن به شعب بانک پارسیان مراجعه بکنن و فقط باید دقت بکنند زمانی که خودشون این گواهی رو امضا میکنن اطلاعاتشون در فرم گواهی حتما کامل باشه، به خصوص مبلغ خالص پرداختی.
ایران و روسیه بر راه حل سوری و رعایت حقوق حقی مردم این کشور در تعیین حق سرنوشت خود بدون دخالت خارجی تاکید کردند. این موضوع در دیدار علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب و الکساندر لاورنتیوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در مسکو مطرح و بر آن تاکید شد. این دیدار همزمان با مذاکرات صلح سوریه برگزار شد که از دیروز به صورت رسمی آغاز شده است.
آغاز رسمی مذاکرات ژنو. آنطور که استفان دی میسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید مذاکرات سوری در مقر اروپایی سازمان ملل کلید خورده است.
گفتگوهایی که امروز داشتیم آغاز رسمی گفتگوهای ژنو بود. ما نگرانی طرفهای مختلف را شنیدیم و از سه‌شنبه وارد جزئیات میشویم. من سه‌شنبه با نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف دیدار می‌کنم تا به صورت عمیق‌تر درباره موضوعات مختلف گفتگو کنیم. این گفتگوها با مذاکرات سابق باید متفاوت باشد.
بیرون از فضای مذاکرات آنچه در سوریه اتفاق افتاد و به نظر می‌رسد نتیجه مستقیم گفتگوهای ژنو و فشار بازیگران مؤثر بود، اعلام سازمان ملل مبنی بر موافقت اصولی دولت سوریه و مخالفان مسلح با تحویل کمک به شهرهای تحت محاصره مزایا، فوئه و کفریا بود. اینها سه شهر از مجموع 15 شهر تحت محاصره در سوریه است. نماینده سازمان ملل میگوید گام بعدی تلاش برای برقراری آتش بس است.
با آغاز این مذاکرات ارسال کمک‌های بشر دوستانه به سوریه آغاز می‌شود. گفتگوهایی هم درباره برقراری آتش‌بس فراگیر در این کشور صورت می‌گیرد.
به رغم این تلاش جدی سازمان ملل و شکل گرفتن جدی‌ترین گفتگوها، از زمان آغاز بحران در سوریه همه تحولات اما امیدوارکننده نیست. سوای انفجار تروریستی دو روز پیش در منطقه زینبیه دمشق، حملات توپخانه‌ای ترکیه به خاک سوریه هم گرهی دیگر در این مسئله پیچیده ایجاد کرده است. از این گذشته سفر غیرقانونی یک نماینده دولت آمریکا به خاک سوریه از ادامه مداخلات آشکار واشنگتن حکایت دارد. چالش دیگر که حالا بیشتر خود را نشان می‌دهد کنار گذاشتن مخالفان داخلی دولت سوریه از مذاکرات است. از همین رو شورای دموکراتیک سوریه، ائتلاف متشکل از مخالفان کرد، عرب و ترکمن، دیروز تصمیمی متفاوت اتخاذ کرد. هیثم منا از رؤسای شورای دموکراتیک سوریه:
ما تصمیم گرفتیم مشارکت در مذاکرات را تعلیق کنیم. ما زمانی در مذاکرات شرکت خواهیم کرد و نتایج آن را خواهیم پذیرفت که 6 عضو عرب، کرد و ترکمن فهرست ما از استفان دیمیستورا دعوتنامه دریافت کنند.
با وجود چنین شرایط دشواری، نماینده سازمان ملل در امور سوریه همچنان امیدوار است بحران سوریه را از بن‌بست خارج کند. او امروز و فردا ملاقات‌های مهمی در ژنو پیش رو دارد.
رئیس جمهور امشب به طور مستقیم از طریق تلویزیون با مردم گفتگو خواهد کرد. گفتگوی زنده تلویزیونی آقای روحانی پس از خبر 21 از شبکه 1 سیما پخش خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر امیر سرلشکر محمد سلیمی، فرمانده کل سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز از محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می شود. امیر سرلشکر محمد سلیمی پس از تحمل یک دوره بیماری 3 روز پیش در 78 سالگی درگذشت.
رئیس پلیس راهور گفت تخلف 3000 راننده در 9 ماه منتهی به دی باعث مرگ 13000 نفر در کشور شده است. سردار مهری با اشاره به اینکه افزایش جرایم رانندگی نقش موثری در کاهش تخلفات دارد افزود نرخ جدید جرائم رانندگی از نیمه دوم اسفند امسال اجرا می شود.
تد کروز نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی و درون حزبی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت آیووا پیروز شد. این در حالی است که پیشبینی ها از پیروزی دونالد ترامپ حکایت داشت. از حزب دموکرات هم هیلاری کلینتون در این ایالت رقبای همحزبی خود را شکست داد.
و سازمان هواشناسی امروز برای شمال غرب و سواحل دریای خزر بارش برف و باران پیش بینی کرده است. همکارم آقای طاهری با آخرین خبرهای ورزشی.
به نام خدا. صبح بخیر خانم آقایان. در ادامه هفته اجنام لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم گسترش فولاد تبریز با 2 گل تیم سبای قم را شکست داد. امروز نیز ساعت 14:30 تیم‌های پدیده خراسان و سایپای تهران در مشهد و تیم‌های ذوبان اصفهان و استقلال تهران در فولادشهر برابر هم قرار می‌گیرند و ساعت 17 امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم سپاهان اصفهان به میدان می‌رود. ایگور استمیچ سرمربی تیم سپاهان: It's a big
game in front of us. یک بازی بزرگ ما در مقابلمون داریم. بنابراین من امیدوارم که هر دو تیم فوتبال خیلی خوبی رو ارائه بدن. ما اومدیم اینجا تا بازی رو ببریم. البته اونا آماده هستن و این برای ما یک فرصت خیلی خوبی است. آقای برانکو الان داره با توجه به کارش نتیجه میگیره که من این رو خب خیلی زود انتظار دارم برای تیم ما هم اتفاق بیفته. بنابراین امیدوارم که بازی عالی داشته باشیم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس:
ما کاملا آماده هستیم برای ادامه فصل و آماده هستیم تا وظایفمون رو در قبال باشگاه و هوادارانمون به نحو احسن اجرا کنیم و از همینجا دعوت میکنم هواداران پرشورمون رو و ازشون میخواییم که بیان یک حمایت پرشوری از ما بکنن برای این بازی و با تمام احترامی که برای سپاهان قائل هستن به عنوان قهرمان ما به هیچ چیز دیگه بجز برد و رفتن به رده های بالای جدول فکر نمیکنیم.
در هفته 24 لیگ برتر بسکتبال ایران نیز دیروز تیم دانشگاه آزاد تهران با نتیجه نزدیک 73-72 مغلوب تیم سامن مشهد شد. شیمیدار تهران با نتیجه 92-87 شهرداری عراق را شکست داد. پالایش نفت آبادان 66-62 نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد و شهرداری گرگان 89-79 برابر شهرداری تبریز به برتری رسید. در این هفته تیم سردنشین پترشیمی بندر امام استراحت داشت. و در مهمترین بازی‌های هفته 24 لیگ دست اول فوتبال کشور دیروز تیم پیکان تهران 2-1 تیم نساجی مازندران را شکست داد. فجر سپاسی شیراز با تساوی بدون گل برابر شهرداری اردبیل متوقف شد. مس کرمان با گل مغلوب ایران جوان بوشهر شد. تیم خونه به خونه بابل 2-1 تیم پارسه تهران را شکست داد و ماشین سازی تبریز 2-0 برابر صنعت نفت آبادان به پیروزی دست یافت. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همیهنان گرامی، خانم ها آقایان، سلام، صبحتون بخیر. به پیک بامدادی 13 بهمن خوش اومدید.
چشم نرگس نگران خواهد شد. ابهام در سرنوشت بزرگترین رویشگاه ملی گل نرگس.
گلهایی که ارزش 30-40 شاخش تنه به تنه یک بشکی نفت میزنند. هر هکتارش 3 فرصت شغلی دارد و از سال 67 سندش دولتی بوده. منطقه ای 20 هکتاری که امسال حکم به ابطال مالکیتش داده شده به نفع اشخاص حقوقی.
تلاش غرب برای سد کردن پیام فجر.
مسئولان محلی در آلمان اجازه ندادند این پوستر بیش از 6 روز روی دیوار بماند.
با این وضع سریع با مشکلات زیادی روبرو شدیم. اول سعی کردن پوستر رو از بین ببرن ولی نتونستن، اما روز هفتم پوستر دیگه ای رو جایگزین اون کرده بودن.
و نظم در بهارستان، وعده‌ای که باید در میان برنامه‌های نامزدهای انتخابات باشد.
موضوع امروز یکی از مسائلی هست که در کنار محاسن مجالس نهگانه تقریبا در همه ادوار مجلس مطرح بوده. حضور نامنظم برخی از نمایندگان در جلسات.
شما عزیزان شنونده برای ارتباط با پیک بامدادی و اعلام نظر درباره گزارش‌های این برنامه میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. با گذشت سالها از انقلاب اسلامی، کشورهای غربی همچنان در تلاش برای جلوگیری از رسیدن پیام‌های انقلاب به این کشورها هستند. به تازگی مسئولان محلی در آلمان پوستری رو که روی اون بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب نوشته شده بود رو محو کردند. جنبش مردمی انتشار نامه آیت الله خامنه‌ای در آلمان یکی از تابلوهای شهری رو در این کشور اجاره کردند تا گزیده‌هایی از نامه دوم ایشون به جوانان غرب رو در روی اون نصب کنن. گزارشی از مهدی ابراهیمی.
نامه ای برای گفتگوی مستقیم با جوانان در غرب. کسانی که این نامه به دستشان رسیده در پاریس، لندن یا نیویورک از تأثیر آن میگویند. این جوان آمریکایی آن را راهی برای تحقق صلح در زمین یافته. این دختر دانشجو در انگلیس هم از نامه ای خوب میگوید. دیگری آن را طرحی خوب مینامد.
I think it's a very great idea.
و این یکی نامه را روزنه ای برای شناخت اسلام می داند.
People don't understand what Islam is.
با این حال هنوز تعداد زیادی از جوانان ساکن کشورهای غربی نامه رهبر انقلاب را دریافت نکرده اند. اما جنبش های مردمی به تلاش خود ادامه می دهند. دکتر یاووس، استاد سابق دانشگاه های آلمان، مسئولیت یکی از این جنبش ها را به عهده دارد. جنبش آلمانی نامه ای را که برای جوانان اروپا و آمریکا نوشته شده به روش‌های مختلف به آنان می‌رساند.
ما نامه را به صورت‌های مختلف منتشر کردیم. طبیعتاً با ترجمه آلمانی، مثلا در کتاب فروشی‌هایی که داریم اون رو به همراه کتاب تقدیم خوانندگان می‌کنیم. همینطور نسخه‌هایی از نامه رو در مکان‌هایی که جوانان بیشتر حضور دارن توزیع کردیم، به ویژه در تعطیلات کریسمس. منتخبی از جملات رو به همراه هدایایی به مردم می‌دادیم. بعد از اینکه نامه اول منتشر شد، رسانه‌ها سعی کردن درباره اون حرفی نزنند و مخفیش کنند. من یاد نامه امام خمینی به گورباچوف رهبر شوروی سابق میافتم که همین اتفاق دربارش افتاد.
جدیدترین فعالیت جنبش مردمی انتشار نامه در آلمان، نصب پوستر در یکی از شهرهای آلمان بود.
ما بخشی از یک دیوار مخصوص تبلیغات را هم اجاره کردیم تا پوسترهای منتخب نامه را روی اون نصب کنیم. اولین پوستر ما اختصاص به جمله‌ای داشت که در اون به درد و رنج مردم جهان اشاره شده بود. در مدت چند روز خیلی از افراد اومدن و از پوستر عکس یا فیلم گرفتن، حتی از شهرهای اطراف، مسلمان و غیر مسلمان. بعضی ها عکس سلفی هم می گرفتند.
در آلمان جنبش مردمی انتشار نامه آیت الله خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکا با استفاده از نمای دیوار و پوستر نصب شده روی آن در مدتی کوتاه نماهنگی هم منتشر کرد. اما مسئولان محلی در آلمان اجازه ندادند این پوستر بیش از 6 روز روی دیوار بماند.
با این وضع سریع با مشکلات زیادی روبرو شدیم. طبق قرارداد اجاره این پوستر باید 12 روز روی دیوار میموند. اول سعی کردن پوستر رو از بین ببرند ولی نتونستند. اما روز هفتم دیگه از پوستر خبری نبود و برخلاف قرارداد پوستر دیگه ای رو جایگزین اون کرده بودند. البته ما تونستیم اثبات کنیم که اینجا حتی انتشار یک جمله رو تحمل نمی کنند. تا زمانی آزادی اندیشه دارید که تأثیرگذار نباشید. تأثیری برخلاف خواسته اونها.
استاد سابق دانشگاه آلمان حالا به دنبال روش‌های جایگزین است.
ما الان داریم فکر می‌کنیم که چه روش‌های جدیدی برای انتشار نامه وجود داره. اما فعلاً درباره اون حرفی نمی‌زنیم تا کسانی که مخالفن نتونن از اجرای اون جلوگیری کنن.
پای دکتر یاووس تا کنون چند بار به دادگاه‌های آلمان باز شده. اخراج او از دانشگاه آلمان هم تنها به علت انتشار جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب بوده در سایت شخصیش. جمله‌ای که در آن از ظلم و ستم صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین انتقاد شده بود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
برای اعلام نظر درباره این برنامه میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. در پیامکی گفتید به گوش مسئولان برسونید که الان قسط بانک مسکن واحد مسکن مهر داریم پرداخت میکنیم، اما هنوز از تحویل واحد مسکن مهر خبری نیست. از پرند این پیامک رو برای ما ارسال کردید. البته پیامک های زیاد هم از افزایش قیمت مسکن مهر پردیس داشتیم. گفتید هر چند ماه قیمت مسکن مهرش رو بالا میبرن، از تحویل دادنش هم که هنوز خبری نشده. اما بزرگترین رویشگاه طبیعی گل نرگس ایران در حال واگذاری به چند فرد حقیقیه. این در حالیه که نرگس زارهای بهبهان تنها ذخیره‌گاه ارزشمند ژنی در کشورمون هستن که سال گذشته هم در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شدن. گزارشی در این باره از محسن بختیاری.
چشم نرگس نگران خواهد شد، با هر توجیهی که باشد مهم نیست. مهم شاخه هایی است که رویش نشسته ایم و از بن میبریم. مستاقش نرگسدارهای بهبهان، گلهایی که ارزش 30-40 شاخهش تنه به تنه یک بشکی نفت میزند. هر هکتارش 3 فرصت شغلی دارد و از سال 67 سندش دولتی بوده. منطقه ای 20 هکتاری که امسال حکم به ابطال مالکیتش داده شده به نفع اشخاص. آقای منصور، معاون سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری.
منابع طبیعی سال 65 میاد بخشی از این عرصه رو که وسط حدود 18.5 هکتاری داره تشخیص میده به عنوان ملی، مراحل قطعیتش هم انجام میشه و در نهایت سال 67 هم ثبت میشه به نام دولت به نمایندگی سازمان به عنوان رویشگاه طبیعی نرگس. مالکینی اسنادی داشتن از همون زمان شروع میکنن به طرح دعوا. کمیسیون ماده 56 اعتراضشون رو رد میکنه. سال 82 مجددا کمیسیون ماده واده اعتراضشون رو رد میکنه. تا اینکه امسال سالگاه تجدید نظر رأی میده متأسفانه به ابطال مالکیت دولت. به تبع اون ثبت هم اخیرا اقدام کرده برای اینکه ما سند دولت رو ببریم و ارائه بدیم که ابطال بشه.
گذشته از خواص دارویی در درمان سرماخوردگی، میگرن، زکام و حتی آلزایمر و تحقیقات انجام نشده بر روی گل نرگس، مهمترین ویژگیش اکتفا به آب باران است و آبیاری قطره‌ای. از سال 92 میلادی نرگس ایران در جشنواره گل و گیاه هلند عنوان نخست را در اختیار دارد و پارسال هم به عنوان میراث ملی ثبت شده. میراثی که آقای نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار ملی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید به استانداری خوزستان شرایط واگذاری را اعلام کردند.
مسئله مالکیت با ارزش اثر دو تا چیز جدا هستند.
شما ارزش رو ثبت ملی کردید.
بله، در اساس ارزش اونجا ثبت ملی شده. قاعده ما اینه که وقتی یک اثری ثبت میشه با امضای بالاترین مقام سازمان یعنی رئیس سازمان، مراتب ثبت اثر به استاندار اونجا ابلاغ میشه و رونوشت به همه جا، به محیط زیست، به جاهای مختلف میشه. اینجا نرگسدار بوده، نرگسدار باید بمونه. اینجا یک ذخیره‌گاه ژنتیکی برای گل نرگس در ایرانه، یک ارزش ملی داره. حالا بهره بردارش مالک خصوصی باشه ولی نمیتونه نرگسدار رو خراب بکنه. این باید حیثیت نرگسداریش رو حفظ کنه. اصل 83 قانون اساسی میگه که آن دسته از اموال و بناهای دولتی، اموال هم میگه، و اماکن دولتی که جز نفایسن قابل واگذاری نیستن مگر با اجازه مجلس. تازه اگه نفیس منحصر به فرد باشه مجلس هم نمیتونه اجازه واگذاری بده. بهره برداری یه چیز دیگه است، به شرط حفظ حیثیت طبیعی و حیثیت فعلی اونجا.
این که در ابطال مالکیت دولت بر میراث ملی نرگسدار بهبهان چه دلایلی در روال پرونده بوده بماند. سابقه اما نشان می‌دهد خلأهای قانونی به راحتی بهانه‌ای دست عده‌ای داده برای تغییر کاربری و رسیدن به سودهای بادآورده در کشور. به همین علت آقای منصور معاون سازمان منابع طبیعی درخواستش از قوه قضاییه پیگیری مجدد در شعبه دیگر است.
تضمین این که این تغییر صورت نگیرد، اولا این توان وجود دارد که مالک این شرایط رو حفظ بکند از نظر دانش و تخصص و دلسوزی و اینها. ثالثا این که آیا ارزش این که این زمین تغییر کاربری پیدا بکند بسیار بسیار بیشتر از این نیست که اینو به عنوان نالس همین گلزار حفظ بکنه. اینا بعدا تاثیرگذار هست. به اضافه این که چرا وقتی یه رویشگاه با این ویژگی و این شرایط به انفال از مالکیت دولت مورد شده بیاد مالکیت دولت ابطال بشه. دیگه حالا آخرین مرحله قضایی ممکن این است که از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست کنیم به استناد ماده 477 آیین دادرسی بررسی مجددی رو دستور بدن که انجام بشه.
در این میان البته مالکان حقیقی اراضی از جمله نرگسدارها نیز نباید حقشان ضایع شود. به همین علت آقای شریعتی نماینده مجلس پیشنهادش توافق و جلب رضایت مالکان به گونه دیگر است.
قوانینی هست، ماده های قانونی هست که به این آسونی نیست که مالکیت طبیعی دولت اونم نرگسدار رو یک باره واگذار کنم به مالکی که ادعا کرده. ولی آنطور که مسلمه میشه با مالکینش با دولت نهایتاً به توافق برسن و معوض این ملچه که حدوداً 18 هکتار اینها فعلاً با آنها در جای دیگه بدن و یا پولش بدن.
ایران زمین پر است از منابع جایگزینی نفت. سرزمین بهشت آثار باستانی، همجواری ارتفاعات و پسترین فلات در کنار هم، طبیعت چهار فصل، صنایع دستی، بیابانهای بیمانند، سواحل، قرار گرفتن موقعیت جغرافیایی کشور بر سر ترانزیت شرق و غرب و حتی همین گل نرگس. میماند اینکه ما چقدر قدرشان را بدانیم و چگونه برایش برنامه داشته باشیم. یادمان باشد خیلی زود دیر می شود.
خب عزیزان شنونده، شماره پیامک این برنامه 3610 هست. در یکی از پیامکایی که برای ما ارسال کردید گفتید با این همه تبلیغات برای زایمان طبیعی بدون پرداخت وجه میکنید اما تو بیمارستان رشت 800 هزار تومان ازمون گرفتن. البته که نباید بگیرن، نگفتید کدوم بیمارستان، اما بیمارستان‌های دولتی حق دریافت وجه بابت زایمان طبیعی رو ندارن. اگه دقیق‌تر بگید حتما پیگیری خواهیم کرد.
دید باز،
خبرهای داغ از تنور انتخابات.
سید حسین حسینی سلام، با دیده باز همراه هست.
به نام یکتای بی همتا. سلام محمد رضا یزدپنتار عزیز، سلام شنوندگان محترم، خیلی خوش اومدید. 5-6 دقیقه که وقت داریم بذارید اول یه پیامک بخونم. گفتن که کاندیدای مجلس هستم، فرهنگی هم هستم، برای تبلیغات مزیقه مالی دارم. اگر که تبلیغات مجلس مثل ریاست جمهوری تو صدا و سیما تو کانال استانی پخش میشد خیلی خیلی مزایای زیادی داشت. ایشون از بوشهر، از یکی از شهرستان بوشهر پیام فرستادند. دوست عزیز، 4000 خورده نفر تایید صلاحیت شده، متوسط هر استان مثلا 150 نفر، اگه 10 دقیقه به هر کی وقت بخوام بدن 1500 دقیقه، دارم درست حساب میکنم، 15000 دقیقه. الان ما عرض چقدر میشه؟ 150 نفر 10 دقیقه، آره 1500 دقیقه، یعنی 24 ساعت هم شبکه استانی محتوا پخش بکنه قربونتون برم نمیشه. ولی برای کاندیداهای خبرگان داره توی مرکز استانا ضبط میشه برنامه‌شون و پخش میشه. شماره پیامکمون 3610. در بخش اول دیدباز سراغ موضوعی رفتیم که جاش در میان وعده های نماینده ها خالیه. حضور منظم در جلسات علنی و شرکت فعال در کمیسیون های مجلس از جمله مسائلی که تاکنون در به طور کامل در بین برخی از بهارستان نشین ها دیده نشده. گزارش همکاران پارسا با اجرای عبدالکریم میرزایی.
آفتاب مجلس نهم لب بومه و کم کم خورشید مجلس دهم طلوع خواهد کرد. در این نه دوره مجلس شورای اسلامی فراز و نشیب زیادی داشتند و هر دوره هم به فراخور نمایندگانی که مردم انتخاب کردند دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی بوده. اینکه کدام یک از این دوره ها قوی تر بود و کدام دوره ضعیف تر موضوعیه که فعلا قصد نداریم بهش بپردازیم. موضوع امروز یکی از